أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به مقام سوم میرسیم از اون سه مقامی که جناب شیخ از صفحه 320 مطرحش کردن. اگه یادتون باشه از صفحه از وسطای صفحه 318 وارد آخرین فراز از کتاب استصحاب شدیم. از صفحه 318 تا آخر کتاب یه فراز بود که کلن میخواست نسبت استصحاب با بقیه ادله رو مشخص بکنه، چه با امارات چه با اصول دیگه. سه مقام حالا طبق ترتیبی که کردن صفحه 320 خلاصه گفتن آقا ما سه تا مقام داریم. مقام اولش نسبت استصحاب با بعضی از امارات گفتن که منظورشون خلاصه سه تا قاعده فقهیه بود، قاعده ید و فراق و تجاوز و صحت که گذشت. مقام دومش نسبتش با قرعه بود که خیلی خلاصه ایشون برگزار کرد. الان به مقام سوم میرسیم حسب اون چیزی که صفحه 320 بود که تعارض، همش هم با زبان تعارض گفتم ولی خب همش توش میخوام میگن تعارض نیست دیگه، مثلا یا استصحاب اونقدر نمیگه اون یکیه. اینجا هم میگن فی تعارض الاستصحاب مع ما اداه من الاصول العملیه، یعنی اصالت البراءه و اصالت الاشتغال و اصالت التخییر. در واقع اینجا میخوام به نسبت استصحاب با بقیه اصول عملیه بپردازم. به ترتیبم نسبت استصحاب با براءت و با اشتغال و با تأخیر رو بیان میکنن. آخرش یعنی مثلا 3-4 صفحه که امروز میخونیم میرسه صفحه 393، یهو میگن حالا عمل کلام فی تعارض الاستصحابین، که خود همین از صفحه 393 میشه بحث تعارض استصحابین که خودش خیلی مفصله. یعنی میشد شیخ بهتر تبویب کنن، یه مقدار تبویب اینجا خیلی میشد بهتر باشه. نگاه کنید از صفحه 320 گفتن که یه بار اون سه تا قاعده رو جدا کردن مقام اول، یه بار قاعده قرعه رو جدا کردن شد مقام دوم. خیلی لزوم نداشت اینا رو جدا کنن، حالا یه توضیحاتی دادن ها. بعد مقام سوم چیکار کردن؟ الان اینجا گفتن مقام سوم تعارض استصحاب با بقیه اصول عملیه. خب بقیه اصول عملیه یعنی اون سه تا دیگه. بعد دوباره یه بحث کوچیکی شد، بعد یهو گفتن اما تعارض استصحابین. یعنی میخوام بگم یه مقدار این تبویبشون اینجا یه ذره به قول ما قومی ها به هم ور شده، یه ذره به قول با کلاسش مثلا میگن دفرمه شده. یعنی اول شما میگید سه تا مقام داریم، حالا احساس کنید سه تا مقام خیلی تناسب با هم داره، بعد میبینید مقام اول و دومش حال کلیش یکی شد که آقا حال کلیش این شد نسبت استصحاب با یه سری از قواعد فقهیه شد. حالا حتما اصرار کنیم که اون سه تا قواعد فقهیه رو بذاریم مقام اول، بعد قاعده قرعه رو بذاریم مقام دوم، بعد تو قاعده قرعه بگیم آقا وقت نیست و دید دیگه تو مقام دوم همین صفحه قبلش بود گفتم آقا وقت نیست و مثلا دیوار بریم تبلیغ آیاتون باشه فاطمیه شد و اینا، گفتم وقت نیست نمیپردازیم. خب به هم میرزه دیگه، سه تا مقام بکنید. مقام اول مثلا چند صفحه شد؟ مقام اول من خودم دیگه گم شدم، 321 تا 384، یعنی میشه مثلا 63 صفحه مقام اول شد، بعد مقام دوم شد یه صفحه. درسته؟ مقام دوم شد یه صفحه. با اینکه مقام اول و دوم خیلی فرقی نداشت، تهش نسبت استصحاب با یه سری قواعد فقهیه بود، میتونستید اینا رو یه جا بذارید بگید آقا 4 تاتون آخری رو بگید دیگه حال نداریم وقت نداریم تموم بشه، نه اینکه یه مقام جدا کنید. بعد مقام سومم توی عنوانش همین الان می‌خوایم بخونیم، فی‌تعارض استصحاب معما اداه من الاصول العملیه، یعنی نسبت استصحاب با اون ستای دیگه. خب یه 3-4 صفحه، چند صفحه؟ 2-4-6 صفحه، یه 6 صفحه هم به این میپردازن. بعد بدونه که هیچ تیتری چیزی خودشون بذارن، اون تیتر تعارض استصحابین و تعارض الاستصحابین و مصححین گذاشتن دیگه. بعد یه گفتن عمل کلام فی تعارض الاستصحابین. خب میشد مقام سوم و تیترش رو یه جوری بذاریم که شامل هر 4 تا بشه، یعنی بگیم تعارض استصحاب مال اصول عملیه، نه ما اما ادا من اصول عملیه. وقتی میگی ما ادا یعنی با اون سه تا، بعد دیگه تعارض دو تا استصحاب توش جا نمیشه، یه مقدار میشد بهتر باشه دیگه، حالا ما سخت نگیریم. پس الان وارد تعارض استصحاب با بقیه میشیم تو این جلسه، یه مقدار این سه تا رو سریع میخونیم توضیح میدم چرا. بعد دیگه بعدش بحث تعارض استصحاب، اینی که بحث خیلی مهم و کاربردیه. بحث اینجا یعنی تعارض استصحاب با اون سه تای دیگه، نه اینکه کاربردی نیست، دیگه فوق کاربردیه، فقط یه چیز دیگه خیلی بدیهی و روشنه، مثل روز روشنیه که آقا استصحاب بر اون سه تا مقدمه دیگه، یعنی جایی نداریم که اون سه تا یه جایی پیش بیاد که بر استصحاب مقدم باشن. این خیلی کاربردیه، ولی از اون کاربردیه که دیگه خیلی واضحه دیگه، خیلی واضحه. پس دعوا سر چیه؟ هیچی، فقط دعوا سر اینه که آقا مثلا از باب حکومت یا از باب ورود، مثلا حالا از باب حکومت باشه ورود باشه، ثمره ای داره نداره، جای اصلی این بحث کجاست؟ زیر باب تعارضه، یعنی چیزی که در ترم بعد مثلا میاد. چرا؟ چون اونجا دقیق اصطلاح ورود و حکومت تازه متولد میشه. چرا میگم متولد؟ چون شیخ اولین نفری که اصلا این اصطلاحات رو جعل کرده، یعنی قبل از ایشون اصلا این اصطلاحات به عنوان اصطلاح نبوده. بله مثلا ممکنه واژه ورود یا حاکمان به کار میرفته، ولی مثلا اصطلاح مستقری نبوده، بدیم دقیقا ورود اینه، حکومت اینه. حالا جالب اونجا براتون نقل میکنم، رفتن پیش مثلا، حالا تو نقل هست بزرگان زیاد اینو میگن، پیش صاحب جواهر مثلا گفتن این حاکم برونه، این وارد برونه مثلا. بعد صاحب جواهر مثلا بزرگتر از شیخ دیگه، در مقام استادی ایشونه، حتی شیخ حالا خیلی استفاده مفصلی که نکرده، در حد یکی دو سال درس ایشون نشسته. بعد صاحب جواهر گفته که مثلا این چی میگید وارد حاکمه چیه، مثلا ما نداشتیم. خب شیخ اولی نفره که میگه هادا یدو قزاک، یعنی این میکوبه اونو، یعنی میخواد بگه مثلا اصطلاح ورود حکومت کجا بود. حالا خلاصه بعد از شیخ دیگه باب میشه، بعد از شیخ باب میشه، کجا متولد میشه این اصطلاح. حالا شیخ اینجا هی میگه ورود حکومت، ولی هی هم میگه، هی ارجاع میده ما رو به کجا، هی میگه بعدن بعدن. آدم هی زد میگه خب آقا نمیوردید دیگه، اون بعدن مفصل میوردید. حالا خلاصه این هم هی از اونهاییه که بعدن بعد ورود حکومت دقیقا. بعد از شیخ حالا یه سری آقایون اومدن گفتن یه مقدار یه جاهای تعریف ورود حکومت متفاوت شده، یه جاهایی به خاطر این دیگه اختلاف شده، مثلا توی این بحث که ورود حکومت هم وابسته به این که ببین این بحث از چند جهت باید میخش جای دیگه کوبیده بشه تا این بحث به سرانجام برسه. این بحث یعنی چه بحثی ما میخواییم واردش بشیم؟ نسبت استصحاب با بقیه اصول عملیه، در این که استصحاب مقدمه بر اوناست که هیچ شکی نداره، درسته؟ استصحاب مقدمه بر اوناست، این بحث تمومه، یعنی میخوام بگم جهت عملیاتی و کاربردی تمومه، فقط دعوا سر اینه که از چه باب مقدمه. مثلا بعضیا میگن از باب وروده، بعضیا میگن از باب حکومت. قدما ممکنه حرفای خودشونو داشته باشن دیگه، حالا فعلا وارد اون نمیخوایم بشیم که مثلا از باب تخصیص باشه و اینا. حالا اجمالا فعلا فقط دعوای ورود و حکومت. برای اینکه این بحث حل بشه که از باب وروده یا حکومته، یه دسته بحث باید قبلش حل شده باشه، یه دسته بحث باید بعد از اینجا حل شده باشه. یعنی شما باید قبل و بعد اینجا یه بحثی حل شده باشه تا اینجا بریزیمش رو هم به یه نتیجه‌ای برسیم. چه بحثی مربوط به بعده؟ اصطلاح ورود و حکومت که دقیقا این اصطلاح چیه، چه فرقی با هم داره، یه جاهایی هم شبیه همه ورود و حکومت، دقیقا مرزش رو مشخص کنیم. این کجا مشخص میشه؟ تو باب تعارض. یه سری بحث هم باید قبلا پنبه شو زده باشید، مشخص شده باشد. چی به نظرتون؟ چیش دقیقا؟ چیه اصول عملیه؟ احسن، ادله اون سه تا دیگه. یعنی آقا مثلا ادله براءت دقیقا چی هست؟ ادله مثلا احتیاط دقیقا چی هست؟ ادله ترخیص. چون بحث اینجا چیه؟ بحث اینجا اینه که استصحاب مقدمه بر اونا، یعنی ادله استصحاب نسبتش با ادله مثلا براءت مثلا ترخیص چیست؟ خب ادله استصحاب ما اینجا خوندیم، دیدید سعی کردیم جمع‌بندی هم بذاریم. ما با تهش مثلا شیخ خیلی روایات به تنهایی برای چیز نبود، بعد مثلا استقرا خیلی کمکش کرد، یادتونه دیگه، این ادله استصحاب. همچین بحثی هم مثلا باید درباره ادله براءت داشته باشیم. ادله براءت چی بود؟ باید از قبل یادتون باشه. میخوام بگم این بحثی به همین دلیل دیگه در حتم یه جلسه ما جمعش میکنیم، مفصل‌ترش رو میذاریم زیر باب تعارض. ادله براءت چی بود؟ خب مثلا گفتیم براءت شرعی عقلی، براءت عقلی که مثلا واضح بود چی بود؟ قبح غایب بلا بیان. البته اونجا بعضی یه بحثایی دارن که اصلا قبح غایب بلا بیان مثلا آیا دلیل بر براءت میشه یا تکرار مدعاه، نمیدونم. یا این هم دیگه جوری من نگاه میکنید یعنی معلومه خیلی یادتون نمیاد چه خبر بوده اونجا. تو براءت عقلی بعضیا میگن، حالا دیگه برش کنید دیگه، براءت عقلی، حالا هرچی اونجا گفتیم، مثلا شیخ قبح بلا بیان رو قبول کرد، درسته؟ تو شرعیش چی؟ براءت شرعی چی؟ سری رفع مالا تعلمون میاد تو ذهنتون، شیخ پذیرف رفع مالا تعلمونو، حدیث رفع به همین میدونم دیگه، چون سال پیش بوده ایسی از دوری در حده رفع مالا تعلمون تو ذهنتونه. مثلا شیخ یه حدیث رو خیلی اونجا پر و بال داد و مثلا لیلی بلالاش گذاشت، چی بود؟ تو نمیاد. همین میخوام میگم نگاه کن، باید برید اونجا دقیقاً یه جمع‌بندی نهایی و دقیق. مثلا این استصحاب بود، دقیقاً شیخ تو استصحاب چی حالا همه تو یادتونه. چرا؟ چون امسال داشتیم جمع‌بندی گذاشتیم، هی تاکید کردیم، یادتونه. همچین حالت جمع‌بندی باید تو براءت هم یادتون باشه تا بتونیم این بحث رو پیش ببریم. مثلا اونجا اگه یادتون باشه کل شیان مطلق حتی یرد فیه نهی، و شیخ خیلی تحویل گرفت، زیادی دیگه تحویل، حالا میگم زیادی چون بخش مشهد خود بنده انتقادی اونجا به شیخ داشته باشم. ایشون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و خیلی تحویل گرفت اونجا. خب حالا خلاصه باید یادتون باشه دقیقا ادله براءت چی بوده، که حالا تازه اینجا بیا درباره چی بحث کنیم؟ ادله استصحاب نسبت به ادله براءت، درست مقدمه همه قبول داریم، ولی وارده یا حاکمه؟ پس یه بر باید اصطلاح ورود و حکومت رو از بعد بلد باشید، از یه بر دقیقاً جمع‌بندی ادله براءت رو از قبل بلد باشید تا اینجا بشه حرف زد، که دقیقاً جفتش رو هیچ کدوم یادتون، یه دونش رو خیلی یادتون نیست، دونش هنوز نخوندید. در اصل خیلی نمیشه اینجا مانور داد. بحث اینجا یه جور جمع‌بندی نهایی کل اصول عملی است، فقط به شرطی که همش حاضر باشه و به شرطی که اصطلاح ورود و حکومت دقیقاً براتون حل باشه. خلاصه هیچ کدوم نیست، ما هم یه مقدار سریع‌تر پیش میریم. کجا میشه جدی‌تر به این پرداخت؟ یعنی شاید جایی که بشه جدی‌تر پرداخت تو باب تعارضه. چرا؟ اونجایی که دقیقاً داریم فرق ورود حکومت رو میخونیم، مرزاش رو میخونیم، اونجا دیگه تا حدی میشه بیشتر از اینجا پرداخت. پس حالا فعلا اینجا رو بخونیم، اونجا این آدرس این صفحه ها رو اینا رو میذاریم کنار هم. تهش می‌خوایم چه نتیجه‌ای بگیریم؟ ببین از جهت عملیاتی آقا واضحه، امارات مقدم بر اصول عملیه، مقدم اصطلاح مقدم استفاده کرد، نه اصطلاح ورود، نه اصطلاح حکومت، هیچ اصطلاحی اصطلاح فقط گفتم مقدمه. تو خود اصول عملیه هم استصحاب مقدم بر اون ستاست، در این حدش که واضحه، فقط این که کدوم از باب ورود حکومت بحثه که اینجا میخوایم بخونیمش.
هویت
چیه؟ نه، ادله اینجا دقیقا بحث تعارض ادله است. آقا ما یه ادله داریم توی استصحاب، چیه؟ مثلا ادله لفظیش دقیقا چی بود تو استصحاب؟ لا تنقض الیقین. یه روایت میگه لا تنقض الیقین به شک. مثلا تو براءت هم روایتی که شیخ خیلی تعبیر گرفت چی بود؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این دوتا روایت از معصومه دیگه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یه روایت هم لا تنقض الیقین به شک. این دوتا یه جایی با هم تعارض میکنه. کجا میتونید بگید کجا؟ یه جاهایی که ربطی به هم نداره رو بذارید کنار، اونجایی که با هم تعارض با توی مورد مشترکن با هم، یعنی حداقل گمان میشه که مشترکن. یه مثال خیلی معروف داره، بذارید همین مثالی که شیخ زاده رو بزنم. بله یه مثال معروف داره. نه یه مثال معروف داره. نگاه کنید همین شراب کی نجسته؟ یعنی انگوره و میذارن بجوشه، وارد نیستید؟ بعد از اینکه به غلیان بیاد و قبل از اینکه دو سومش بره، یعنی تو این بازه، بعد از اینکه به جوش بیاد تا قبل از اینکه دو سومش بره، یعنی یه سومش بود، تو این بازه نجسه، درسته؟ و خوردنش حرامه. بعد از اینکه ذهاب در واقع سلسین شد، بعدش یعنی بعد از اینکه دو سومش رفت و یه سومش موند، اونجا پاکه یا پاک نیست؟ پاکه دیگه در واقع شده سرکه دیگه، مثلا درسته؟ بعدش پاکه دیگه. با من باشید، تو این وسط نجس، خوردنش حرامه. حالا ذهاب سلسینه با چی؟ یعنی تو همین حالت عادیش چجوری میشه دو سومش میره و یک سومش میمونه؟ حالتی که زیرش آتیش روشن باشه دیگه. وقتی میگیم ذهاب، منظورم ذهاب به ناره دیگه، یعنی مثلا با آتیش و اینا. حالا فرض کن هوا مثلا انقدر گرم باشه یا هر جوری باشه، این همینجوری گذاشتیم جوشیده، قشنگ یه شراب مشتی شده، داره میجوشه، هوا انقدر گرمه که آتیش رو هم خاموش میکنیم، این همچنان بجوشه و دو سومش با هوا بره. با هوا منظور اینه که از شدت گرمی هوا این اتفاق بیفته. حالا فرض کن یه چیزی، یعنی همین عصیر عنبی، یعنی همین آب انگوره که جوشیده، با هوا دو سومش بره، آیا اینم پاک میشه؟ وقتی با هوا بره حتما باید با نار باشه. این میشه اون مثال، مثلا یه مثال که حالا شیخ اینجا استفاده کرده ما میگیم، یعنی مثال زیاد داره. الان تردید کجا وجود داره؟ تو عصیر عنبی که جوشیده، یعنی سابقه چی داره؟ نجاست داره. دو سومش رفته، ولی با چی رفته؟ با آفتاب رفته. ما تردید داریم، اگه با نار میرفت مطمئن بودیم پاکه، ولی حالا که با آفتاب رفته تردید داریم. استصحاب چی میگه؟ میگه حالت سابقه نجاست داره، درسته؟ میگه لا تنقض الیقین به شک. یقین چی بود؟
نجاست،
چون جوشیده دیگه. لا تنقض الیقین به شک. از اون ور اون حدیث براءته چی میگه؟ میگه کل شیءن. الان چه شیء منظور چیه؟ اون عصیر نبی که دو سومش با هوا جوشیده رفته. کل شیء مطلق حتی یرد فیه. الان ما تو این نهی داریم، تو این یعنی چی؟ یعنی آب انگوری که جوشیده ولی دو سومش با هوا رفته، تو این نهی داریم؟ گفته نخور. تو این نهی نداریم. خلاصه اون لا تنقض الیقین به شک میگه این نجسه، این مثلا چی؟ براءته، میگه این پاکه. راحت زو کنم، این لاغت لزومی به این مثال نداشت. هر مثالی بزنید که تو اون مثال یه حالت سابقه، یه تردیدی باشه، یه حالت سابقه ای باشه، استصحاب اونجا چی میگه؟ میگه به اون حالت سابقه عمل کن. حالت سابقه رم یه جوری بگیرید که حالت سابقه چی باشه؟ نهی باشه، یعنی حرمت باشه. چرا؟ چون لا تنقض اونجا حکم به حرمت میده، یعنی استصحاب. هستید با من؟ از اون ور این روایته میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این دوتا با هم تعارض داره دیگه، که آقا بالاخره استصحاب نهی حساب میشه یا نه حساب نمیشه؟ چون روایت براءت میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، حالا میخواییم ببینیم این استصحاب، یعنی ما نهی که با استصحاب به دست آوردیم، اون نهی که به درد اونجا میخوره هست یا نیستش؟ حاضر شد؟ میخوام بگم به خاطر همین محل اصلی بحث تعارض بین ادله استصحاب با ادله مثلا براءت، تأخیر، هرچی. واضح شد اجمالا؟ حالا این درباره براءت، درباره اون دوتا چی؟ درباره تأخیر و احتیاط چی؟ مثلا شیخ چی گفت؟ اونجا شیخ یه دونه شرعی قبول کرد، یه دونه عقلی. مگه هیچ احتیاط شرعی چیزی قبول کرد شیخ؟ حالا یا نخوندید یا یادتون نیست. میخوام بگم حالا اجمالا هر چی اونجا شه، من نمیخوام وارد شم جنبندی اونجا رو به شما بگم. اجمالا حالا هوای کلی شیخ اینه که اونا فضاش عقلی بودش. اجمالا حالا با توضیحاتی که داره نمیخواستم واردش بشم. خب الان آماده اید دیگه. پس شیخ بر اون احتیاط و تأخیر و بیشتر فضای عقلی بود، تو براءت بود که هم عقلی داشت هم شرعی داشت. تو شرعیش هم مثلا بعضی روایت ها بود، مثل روایت معروف حدیث رف، بعضی روایت ها بود که شیخ خیلی اونا رو تأویل گرفت، مثل حتی یرد فیه نهی. واضح شد؟ راحتتون کنم، شیخ آخرش میگه اونجایی که عقلیه وروده یا حکومت وروده، اونجایی که عقلیه، یعنی چه براءت عقلی، چه احتیاط عقلی، چه تأخیر عقلی، هر جا عقلیه وروده، یعنی استصحاب، دلیل استصحاب وارده بر اوناست. حالا میگم دقیقا باید ورود حکومت رو بخونیم تا بشه، ولی اجمالا شیخ میگه اینا وروده. اونجاهایی که شرعیه، حالا شیخ کجاها رو شرعی قبول داره؟ براءت رو که قطعا قبول داشت. احتیاط و تأخیر رو چی؟ حالا نمیخواد دعوا کنه، خودش بعضی بحثا و اینا وجود داره که احتیاط و تأخیر آیا شرعی قبول داره؟ نه، اونو کاری نداریم. براءت رو که قطعا قبول داشت. شیخ اینجوری میگه، میگه آقا شرعی یعنی چی؟ یعنی با حدیث قبول کنم دیگه. میگه آقا اونجایی که با حدیث پذیرفته میشه، یا اون حدیث حال و هواش مثل حال و هوای عقلیه است، یا مثل حال و هوای عقلیه نیست. اگه مثل اون حدیث حال و هواش مثل حال و هوای عقلیه است، بازم وروده. مثل چی؟ مثلا تو براءت یه مثال بزنید آقای شیخ. مثلا میگه مثل حدیث رفت. نمیگه ها، یعنی اگر اینجوری باشه، چون باید ببینیم شیخ اونجا حدیث رفت قبول داشت یا نداشت که اجمالا مشکلاتی داشت دیگه. مثلا حدیث رفع و شیخ میگه حال و هواش مثل اون عقلیت، چرا؟ چون تهش به یه عدم البیانی میرسه یا عدم العلمی میرسه، یعنی یه عدم الوصولی آخرش. براءت عقلی میگفت چی؟ قبح قاب بلا بیان. حدیث رفع چی میگه مگه؟ هیچی، رفع انارت مالا تعلمون. ببین عدم قبح قاب بلا بیان، تو قبه قابل بیان یه بحثی میکردن. آقا اگه شعار بیانی کرده بود به ما نرسیده بود چی؟ یادتون اونجا چی میگفتن؟ تو براءت همه شاید براءت یادتون باشه. تو براءت عقلی شیخ میگفت، براءت عقلی بله، براءت عقلی یه لحظه ساعتی دونیم چون این رفت جلو ساعته. براءت عقلی بله چیزه قبح قابل بلا بیانه، اگه شعار بیانی کرده بود به ما نرسیده بود، اونجا چی میگفتیم؟ یعنی اونجا جاری ما کجا بدونیم شعار شاید بیان کرده باشه به ما نرسیده باشه دیگه؟ اونجا چی میگفتیم؟ هیچ یادتون نمیاد. اونجا میگفتن آقا قبح قابل بلا بیان واصل، یعنی آقا به ما نرسیده در حکم بلا بیانه دیگه، عقل میگه در حکم بلا... این حالش شبیه مالا تعلمونه، رفعنان مالا تعلمون، یعنی خب ما نمیدونیم دیگه. خلاصه شیخ میگه آقا براءت نقلی، براءت شرعی، اون حدیثه یه وقتی حال و هواش حال و هوای عقلیه است، پس ورود یا حکومت وروده، مثل اون عقلیه وروده. یه وقتی حال و هواش حال و هوای عقلیه نیست، مثل چی؟ اینجا میگه آقا مثل همون که من خیلی دوستش داشتم، کل شاین مطلق حتی یرد فیه نه، میگه این حال و هواش مثل اون نیست. چرا؟ ببین راست میگه، اصلا زبان این حدیث رو نگاه کن، نمیگه قبح قابل و بیان یا رفع مالا تعلمون، میگه کل شاین مطلق، اصلا حکمش اینه حتی یرد فیه نه. اینجا رو شیخ اصرار داره از باب حکومته.
تو این مواردی که شرعی است و اون روایت هم حال و هواش مثل عقلیه نیست از باب چیه؟ حکومته. واضح شد؟ دیگه یه جوری من خیلی سریع بخونم که این بحث رو امروز تموم کنیم. دیگه حالا بحث کردم به توسعه است یا به تزریق، خود عبارت شیخ صدرش یه جوریه، زیدش یه جوریه، دیگه وارد اینا نشیم اصلا. بعد اختلافه تو این که شیخ اینجا داره به توسعه میگه، اولش میگه تعمیم، پایینش یه جوری میگه چلی تزریق میشه، حالا خیلی مهم نیست. اما اصالت البراءت، هیچی وارد شدیم الاول تعارض برام، اما اصالت البراءت این که واضحه، فلا تعارض و استصحاب، یعنی اصالت البراءت معارض استصحاب نیست، ولا غیره من اصول عدسا، براءت با اونا تعارض نداره، واضحه این. پس چیز واضحه نیست؟ هیچی از چه بابیه واضحه نیست؟ از باب ورود حکومته میخوام بحث کنم. حالا سوا امکانم مدرکا عقل باشه یا نقل باشه، اما العقل اگه عقل باشه فواضحه، خیلی واضحه. چرا؟ لأن العقل لا یحکم به قبح العقاب، براءت عقلی چی بود؟ قبح قابلایان دیگه. لا یحکم به قبح العقاب الا ما عدم الدلیل على تکلیف واقعا او ظاهرا. ببین ما کی میگی قبح قابل بیان؟ وقتی که هیچی به ما نرسیده باشه دیگه. خب اگه یه دلیلی باشه مثلا استصحاب لا تنقض، خب این خودش میشه یه بیان دیگه. ببین عقل، درات عقلی رو در نظر بگیر. عقل یا اگه هیچی به من نرسیده میگم آقا اشارش با به من که هیچی نگی، چی نگفتی اصلا؟ نه واقعی نه زایه، اشاره ای هم نگردی ها شروع میکنم، نه واقعی نه ظاهری که من بفهمم که خب پس یه کاری باید بکنم. خب من چی میگم؟ عقل میگه قبح قابه بلا بیان. اگه استصحاب بیاد خود عقل چی میگه؟ یا آقا بیانه دیگه، خود اشاره گفت لا تنقض الیقین به شک، وقتی شک دارید به اون یقینت عمل کن دیگه. خب این دلیل شد، من دیگه نمیگم قبح قابل و بیان. این یعنی چی؟ یعنی استصحاب مقدمه بر براءت عقلی. این که خیلی واضحه چون عقل و اینا. اما نقل چی؟ اما نقل خب چالش داره، چالشش اینه که آقا دو تا روایت ببینیم مثل این دوست. اما نقل فما کانه من هم مسابقا لحکم عقل، اون نقلایی که حالا مسابقه، حالا نگید اینجا مسابق چیه، بعد فلسفه خونده باشه دیگه، تو فلسفه هم یه سر مسابق بلش بابا، مسابق یعنی اون مدلولش حال و هواش همون حال و هواه، مثل رفع امتی مالا تعلمون، یعنی مالا تعلمون حال و هوای کلی شبیه چیه؟ حال و هوای کلی شبیه قبح قابل و بیانه. میگه آقا این هم مثل همونه، خبت تز امرهو فلسفه واردون علیه، زیر این خط بکشید، یعنی همه این موارد موارد وروده. ورود میومد چی کار میکرد؟ ورود میومد اصلا موضوع اونو حقیقتا بر میداشت، آقا دیگه اصلا اونو نیست. اما حکومت یه حالت تعبد شرعی توش بود. حالا ورود حکومت حال چله؟ دیگه تو رو خدا وارد اونو نش، دارم میگم اونا بحث چالشی خودشو داره دیگه، من میدونم دیگه، دارم میگم بعدا میاد دیگه بگو. اما مثل قولهی، این اما مثل تعطیل بوده چند وقت سوال نکرد آقا دارم میگم نه بعدا میاره، بعدا یعنی تو ادامه همین که باب تعارض میاد ترم بعد ایشالله توفیق باشه منظرتون هستیم، اونجا مفصل دیگه اوورده دیگه. منظورتونه که قبل اینجا حجت مت؟ نه هیچ، نه همه شایی میگه الان خودش میگه، میگه بعدا میاد، ما میگم خب بعدا که میاد میگفتی دیگه اینجا ما رو، حالا دیگه بعدا میاد دیگه. حالا اما مثل قوله، این اما یعنی چی؟ یعنی اون دلیل های نقلی که حال و هواش مسابقه بگید عقلیه نیست. مثل چی؟ شیخ اون شوخی میکنم سوکولی چی بود اون که خیلی اونجا هم تحویلش گرفت، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. این روایت رو شیخ خیلی پسندید، از یه چالش مهم داره این روایت ها، دیگه من پسند به راحت نیست، و یعنی این روایت خیلی میزنه به اینجا آقا اصلا این داره حکم واقعی میگه، حکم ظاهری نیست. اصلا شما برداشتونه برای چی استفاده کردی؟ برای براءت به عنوان حکم ظاهری استفاده کردی. این روایت انقدر خیلی خوبه، فقط انقدر زیادی خوبه، انقدر خوبه که شبیه حکم واقعی داره میشه. حالا بعد اونجا دعوا کنیم که این اصلا به درد براءت به عنوان حکم ظاهری میخوره یا نه. خلاصه شیخ گفت میخوره، خیلی هم تعبیرش گرفت. اینجا میخواد بگه این حال و هواش مثل فضای عقلیه نیست. خب در نتیجه سوال نسبت این با استصحاب چیه؟ استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، این میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. آیا اون نهی که ما از استصحاب میفهمیم به درد اینجا میخوره یا نمیخوره؟ شیخ میگه فقط یقال که ان مورد استصحاب خارج من، میگه خیلی اومدن گفتن استصحاب خارج از اونه. خب یعنی چی استصحاب خارج از اونه؟ من اول بگید ضمیرش به چی برمیگرده؟ خارجن من یعنی استصحاب خارج از این حدیث است، کلش این مطلق است، من یعنی همین حدیثه، اما قوله فلان. خب استصحاب خارج از اونه یعنی چی؟ یعنی مورد استصحاب خارج از اونه. همین ببین این ادامهش میگه لوروده، تا یه صفحه میخواد همین حرف اینا رو بگه. ببین خارجه یعنی چی؟ یعنی آقا هر جا استصحاب بود استصحاب جاری میکنیم، یعنی دوتا ربطی به هم نداره، مورد استصحاب غیر از اینه. هر جا استصحاب بود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه جاری نه. بابا اینا هم دارن میگن استصحاب مقدمه. خب همه میگن استصحاب مقدمه، چرا پس گفت فقط یغال؟ اون فقط یغالش ناظر لوروده است. ببین چه داره میگه، همه قبول دارن که استصحاب مقدمه، اینا هم میگن مقدمه، فقط این چراییشو اینا یه چیزی گفتن، من اون چراییشو قبول ندارم. یه صفحه درباره این چراییه داره صحبت میکنه، بعد صفحه بعدو نگاه کنید میگه فل اولا فل جواب، فل اولا فل جواب ان یقال که بگیم چی؟ ان دلیل استصحاب به منزلت معممه. واضح شد؟ بعد یه نصف صفحه توضیح میده، برید وسط صفحه رو نگاه کنید، بگه هازا منل، وسط صفحه 389 هازا منل حکومه کما سیجه و فی باب تعارض. یعنی خلاصه شیخ میگه من از باب حکومت قبول دارم که خب در باب تعارض میاد، ما میذاریم در هم باب تعارض مفصل. اما اینایی که یه صفحه شیخ میگه قد یغالو میخواد ردشون کنه، اینا گفتن چی؟ اینا گفتن ورود. تو این یه صفحه میخواد چند مدلی که گفتن از باب وروده رو بگه نه. خب ما هنوز دقیقا ورود رو نخوندیم، هنوز دقیقا فرق ورود و حکومت رو نخوندیم، درش اینجا رو خیلی سریع‌تر اینجوری سریع بخونیم بریم جلو. واضح شد؟ خب حالا با قدیقال که آقا مورد استصحاب خارج اون منهه، این که همه میگن که مقدمه، حالا اینا میگن یه بیان اینه لورود نیف المستصحب ولو به نسبت الى زمان سابق. اینا میگن آقا ببین اون روایته میگه حتی یرد فیه نهی دیگه، خب استصحاب هم نهیون دیگه، استصحاب هم مثالی که گفتم رو در نظر بگیرید، استصحاب میاد میگه آقا این با هوا مگه دو سومش نرفته، حالت سابقش چی بود؟ نجس بود دیگه، درسته؟ خب لا تنقض الیقین به شک دیگه. خب یقین سابق چی میگفت؟ میگفت نکن نخور، تو این مورد میگفت نجس است نخور لا تاکل. خب اینم نهی دیگه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اینم یه نهی استصحابی، یعنی این وارده، یعنی واقعا این نهیه و دیگه این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی اصلا مورد نداره، چون نهی اومد دیگه کل شیء مطلق شامل اینجا نیستش. شیخ اشکال میکنه میگه نشیء المشکوک فی بقای حرمته، میگه راستش اشکالای شیخ آدم جو این راحتی نمیتونه قبول کنه، بخاطر خیلی از بعدیا گفتن آقا اینجا هم از باب وروده، شما چه اصراری داری بگی از باب ورود نیست، حتما از باب حکومته. اشکالای شیخ اینجا یه ذره بالا پایین داره، ولی خب ما باید ورود و حکومت رو دقیق بخونیم تا ببینیم بالا پایینش چیه. خلاصه ایشون میگه نشیء المشکوک فی بقای حرمته، انا شیء مشکوک فی بقای حرمته چیه تو این مثال معروف؟ همون که دو سومش جوشیده ولی با هوا، ما تردید داریم در بقای حرمتش، بقای حرمتم چون جوشیده بود حرمت داشت دیگه. لم یرد نهیون ان ارتکای فی هذا الزمان، میگه آقا ما که تو خصوص این زمان که نهی نداریم، که نهی اون برای کدوم زمانه؟ برای زمان سابقه دیگه، اون نهی برای خاص این زمان با هوا که نیست، برای اون زمان سابقه که اذا قلا بود، درسته؟ میگه برای اینجا که نهی نداریم، فلا بد من ان یکون مرخصا فی، میگه دن خلاصه شیخ میگه نهی نیست، اونا میگن نهی هست، نهی با استصحاب نهیون، شیخ میگه نهی با استصحاب نهیون نیست. خب چرا نهیون نیست؟ این برمیگره به تعریفی که مثلا از ورود و میگه اینجا نهی حقیقی نیست، میگه ما مگه فقط اینجا باید حتما نهی حقیقی باشه مگه؟ حالا اجمالا شیخ میگه این نهی حساب نمیشه، خلاصه نهی استصحابی نهی واقعی جدی حساب نمیشه. آره میگه اماره اینجور دارم، میگه اماره نیست. خب مگه اون روایته گفته بود کل شیء مطلق حتی یعنی سیه نهی، منظورش هم نهی واقعی باشه. استظهار شیخ از اون روایت اینجوریه، کل شیء مطلق حتی یعنی سیه نهی، منظور نهی چی باشه؟ نهی حقیقی، یعنی نهی واقعی، یعنی نهی اماره ای، یعنی حکم واقعی. خب کی گفته؟ چرا استظهار شما از حتی یعنی سیه نهی اینجوریه؟ همه دعوا به اون برمیگرده، شیخ خیلی وارد این دعوا نمیشه، فقط میگه اینجوریه. یالو سریع بخونید فاسیر الانب، همینو میگه اسیر الانب بعد از ذهاب سلسله البته بالهوا، بلهوا یعنی نه با آتش، لم یرد فیه نهی، ما تو خوسین که نهی نداریم و ورود و نهی عن شربهی قبل از اذهاب ثلث، میگه که حالت سابقه داری که مثلا وقتی به جوش قبل اینکه اذهاب ثلث چه نجسه، لا یوجب من انه بعده، هیچی شیخ داره میگه اینجا استصحاب با اینکه جاریه ها ولی حکم واقعی نیست. خب حکم واقعی نباشه چرا نه؟ این تنه پیش فرض ذهنی شیخ اینه کلش این متخطایات فی نهی، نهی باید حتما نهی واقعی باشه. خب همه حرف اینه که چرا باید نهی واقعی باشه؟ اینجا اصلا وارده، یعنی ما بگیم دعوای اینجا برمیگرده به فهمی که ما از اون روایت باب براحت داریم. خیلی هم شیخ میگه نهی واقعی نیست، میخواد یا ورود، چون باید یه چیز حقیقی بود میومد واقعا میزد کنار، ورود نمیشه، حکومته که حالت تعبد داشته باشه. حالا اینجا کما ان وروده و فلان، این یه چیز یه حرف خیلی سخیفیه واقعا جا نداره بخونیم، ولش کنید سه چهار خط و یتروح فلزف. دوباره شیخ تقریبا همین رو تکرار میکنه، یعنی میگه آقا همینی که گفتیم یتروح فلزف ما یقال، یکی اینجوری بگه که بگه آقا ان النهی الثابت بالاستصحاب ان نقض الیقین نهیون، یعنی یکی بگه آقا اون چیزی که با استصحاب چیز میخوام اینم نهیون دیگه، این چه بدبخت، یعنی من چرا میگم این مختهای نهی؟ خب با استصحاب هم یه نهی به دست بیاریم دیگه، نهی فقط ظاهری، یعنی سابقه اینه لا تنقض الیقین به شیخ، خب قبلا میگفت نخور لا تاکل، الان هم میگه نخور دیگه. نهی وارد فی رفع الرخصه، یعنی این آقا میگه وروده، شیخ میگه آقا من اینو قبول ندارم، تقریبا همون بیانم دوباره میکنه، میگه ان الظاهر من الروایه، منظورش کدوم روایته؟ هم کل شهید مطلق حتی یارد نه، میگه ظاهر چیه؟ بیان الرخصه. بیان الرخصه یعنی چی؟ یعنی براعت، یعنی کل شهید مطلق فی شیء الذی لم یرد فیه نهی من حیث و عنوانه الخاص، منظورش چی من حیث و عنوانه الخاص؟ یعنی نهی واقعی حقیقی، بیاد بگه آقا همچین چیزی واقعا نکن، لا من حیث و انه مشکوک الحکم، میگه نه حکم مشکوک الحکمش، مشکوک الحکم یعنی چی؟ نهی ظاهری، میگه نه اینکه نهی ظاهری باشه. این خلاصه شیخ میگه نهی اینجا باید حقیقی باشه، نهی استصحابی هم به درد اینجا نمیخوره، اینو بلش کنید. خلاصه شیخ میگه اینجا اینجوریه، در نتیجه ورود نیست. فل اولا، فل اولا اینه که من چی بگم؟ فل اولا فل جواب ان یقال که آقا نه از باب حکومت، ببین منم قبول دارم مقدم، فقط از باب حکومت، حکومت هم یه نوعی از تعبد باید توش حضور داشته باشه، تو ورود یه چیز حالا بگیم شبه تکوینی، یعنی خودش میاد این کارو میکنه، ما تعبدی نیست، دخالت شارع نیست، خودش طبیعتا این کارو میکنه. حکومت یه نحوه دخالت، حکومت یه نحوه تعبد و دخالتی توشه، اینجا اینجوریه. میگه نه دلیل الاستصحاب به منزلت مؤمم للنهی السابق من نسبت الی زمان لاحق، به میگه شارع اومده گفته لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون نهی که قبلا بود و من دارم میگم الان بنا رو بر همون بذار، من دارم میگم، نه اینکه خودش بیاد طبیعتا این کارو بکنه، من دارم میگم که اینم نهیون، همین که من دارم میگم یعنی از باب حکومت نه از باب ورود، خودش طبیعتا این کارو نمیکنه، من دارم میگم این کارو میکنه، قبلا نهی بود الانم شک داری، الانم همون حکم سابقو، در نتیجه کل شیء مطلق حتی یل فیه نهی، من دارم میگم هازا نهیون. مثال معروف حکومتی اتونت از تواف و سلاتون، آقا تواف دیگه، سلات که نیستش که، همه میدونن دیگه، ولی من دوست دارم بگم آقا تواف مثلا سلاته، آقا مثلا معروف حکومت بوده یا تو باشه، من دارم میگم آقا من خود من نگفتم کلش این مطلق خطا یا سیه نه، من بودم دیگه، من میگم آقا حالا این که نه نیست واقعا تو نه حسابش بکن، ظاهرن حکم ظاهری همینه دیگه، این واقعا که نه نیست، تو شک داری دیگه، ولی من میگم لا تنقض الیقین به شک، یعنی همون که قبلا نهی بود و اینجا همون رو جاری کن، واضحه دیگه ها، بلش کن معممه، معمم یعنی تعمیم میده، نهی سابق که واقعا میدونستی رو به زمان لاحق من دارم تعمیم میدم تعبدن. فقول لا تنقض الیقین به شک دلالت میکنه بر چی؟ بر این که نهی وارد، یعنی هم که نهی که قبلا بود، لابد من ابقائهی و فرض عمومهی لزمان لاحق، یعنی الانم فرض رو بر اون بذار، و فرض شی فی زمان لاحق مما ورد فیه نهی ایزن، واضح دیگه داره استصحاب رو توضیح میده. فمجموع روایه، روایه منظورش چیه؟ کل شیء مطلق، یا اون کل شیء مطلق حتی فیه نهی و دلیل استصحاب کلن به منزلت انگبول، انگار جفتشو بذار رو هم، انگار ببین شاره دوتا حرف زده، یه بار گفته کل شیء مطلق حتی فیه نهی، یه بارم فرمود آقا نهی استصحابی هم من میگم نهی حساب کن، انگار کلا اینجوری گفته کل شیء مطلق
حتی یره فیه نهیون و کل نهیون ورده فی شیئن فلا بد من تعمیم هیل جمعی از من احتمالهی، یعنی هر نهیم از سابقه بود اینو تعمیم بده تا بعدم تعمیم بده، فیکون رخصه فی شی و اطلاقه هون مقیا به ورود نهی. ببین گفت کل شیئن مطلق حتی یره مقیا، یعنی حتی یره فیه نه، من دارم میگم نهیم اهم از نهی استصحابی ظاهری و واقعیه. المحکوب علیه به دوام و عموم زمان. فکان مفاد استصحاب، مفاد استصحاب چیه؟ نفی و ما یختزیه الاصل الاخر فی مورد شکل لن نهی. یا خلاصه من دارم میگم اگه یه اصل دیگه اینجا بود ولش کن، من دارم میگم به استصحاب عمل کن. خلاصه چرا استصحاب مقدمه بر براءت تو این فضا اگه دلیلش کل شهید مطلق باشه؟ بخاطر اینکه من دارم میگم. حالا شیخ چه دفعه اینجا رو پرداخت شد، آقا تهش تو باب براءت اصل براءت رو تهش با همین روایت قبول کرد. خلاصه هذا معنا حکومت که بعدن هم میاد. حالا اینجا میگه لا فرق بین شبهه حکمی موضوعیه، وارد شبهه موضوعیه میشه بحثای میکنه که مهم نیست اینجا برای ما. خلاصه میگه تو شبهه موضوعی هم همینه، چه حکمیه چه موضوعیه همین جوریه. تمام دیگه اینو ما تمام شده حساب میکنیم، چون وارد یه جزئیاتی میشه که یه جایش این آقایون هست، من نمیدونم چرا اینجوری، آقا یه جایی قبلا حذف کرده اینجا شیخ اونجا ارجاع میده، خب اینجا رو من حذف کنی دیگه، نمیشه قبلا حذف کنی اینجا رو بذاری که من بعدم قبلا رو نخوندم الان اینجا چیکار کنم. خلاصه اینا رو ولش کنید. از ثانی تعارض قاعده اشتغال با استصحاب اینجا دیگه راحته، چون شیخ عملا فضای اشتغال و تاخیر و فضای عقلی تبیین کرد، تو عقلی هم همه چیه هیچی استصحاب وارد بر این هست دیگه، یعنی عملا میاد موضوع اینا رو بر میداره. میگه ولا اشکاله بعد تعمل، حالا میگه نکاتی وجود داره دیگه، ما مردم نکاتی میشیم فی ورود استصحاب علیها، یعنی استصحاب وارده. چرا؟ لأن المقصود فی مورد به حکم العقل، ببین شیخ میگه به حکم عقل، یعنی اینجا فضا عقلیه، چی بود؟ شک فی براءت زنده بدون احتیاط دیگه، فضا قطع بها به حکم استصحاب فلا مورد القاعده. یا ما با استصحاب کمال و اجرین، حالا وارد اون مثالش میشه، هیچی اینجا هم از باب وروده، اون بقیهش هم دوباره نخوندیم قبلا، اینجا هم دوباره نمی خونیم. ثالث تعارض قاعده تأخیر با استصحاب، اینجا هم دوباره همون ولا یقفا وروده استصحاب علی. چرا؟ هیچی دوباره از لا یقفا مع تحیر الموجب للتأخیر، میگه اصلا تحیری نمیمونه، تأخیر کجا بود؟ ما تحیری داشته باشیم میگه یکی انتخاب کن دیگه، هیچی استصحاب میاد تحیر تو برمیداره، میگه لا تمازیلیه بنوشن. دوباره وارد مثالی میشه که قبلا نخوندیم. دید این بحث تمام. اجمالا شیخ بیشتر جاها رو داره میگه ورود، یه جای خاصی تو براءت و گفت حکومت، اون جای خاص برای شیخ ناموزی بود. چرا؟ چون براءت و شیخ اون تهش هر کاری که کرد، این تهش این روایت کل شیئن مطلق حتایت نهی اونجا خیلی جدی کرد، اینجا هم اینو که اوورد بالا گفت این از باب ورود نمیشه، از باب حکومته. حالا بعد از شیخ خیلی اومدن اینا گفتن از باب ورود، کلا همینا از باب ورود گرفتن. ما باید برسیم به بحث تعارض ورود و حکومت دقیق بخونیم، اینو اونجا بشه اجمالا یه جنبندی زیر ورود و حکومت داشته ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا دو جلسه هست دیگه ان شاء الله. Thank you.